أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم مما بيناه أن مانعية الدوران بين المحذورين أن تنجيز العلم الإجمالي يشترط فيه أولا كون الدوران بين الواجب والحرمة وعدم وجود حكم غير إلزامي في أطراف المحسورة، عدم وجود حكم غير إلزامي بين أطراف المحسورة، وثانيا عدم جريان الأصل النافي في خصوص بعض الأطراف. وأيضا تقدم أن ما اختاره صاحب الكفاية هو التخير عقلا والإباحة شرعا، وعلل ذلك بعدم جواز ترجيح واحد من الفعل والترك، فحينئذ يحكم العقل بالتخيير. ها هنا نقطة ينبغي التذكار عليها، وهي أن المانع من تنجيز العلم الإجمالي في موارد الدوران بين المحذورين إنما هو عدم إمكان الموافقة القطعية، و ايضا عدم امكان المخالفة القطعیه في بعد الصبر، ولكن في بعد الصبر يمكن المخالفة القطعیه و يمكن ترك المخالفة القطعیه، وهو بالنسبة الى المخالفة التدريجيه یعنی التخییر الاستمراری و التخییر البدوی، فإن التخییر الاستمراری قطعا یوجب المخالفت القطعیه، اما التخییر البدوی یعنی اختیار احد طرفین الى الابد لا یوجب المخالفت القطعیه و انما یوجب المخالفة الاحتمالية. وعلى أيالا هذه نقطة مهمة، أن المخالفة القطعية في بعض الصور يمكن. ثم السيد الخوئي أخذ في المقام البحث في ثلاث محاور، أحدها الدبران بين المحذورين في التوسليات مع وحدة الواقع، فقال فيه بأقوال خمسة. هذا متن كلامه في مصباح الأصول. متن كلامه إن شاء الله يأتي تفصيلا. ثم ما نسبه السيد الخوئي إلى المحقق النائني من القول الرابع، وهو القول بالتخيير العقلي دون الإباحة ظاهرا، في كلام المحقق النائني في فوائد الأصول ما يظهر منه يخالف ذلك، في الفوائد للمحقق النائني كلام عبارة في هذا الكتاب حاصله أن التخيل العقلي نمنعه. لماذا؟ لفقد الملاك، ملاك الوجوب التخييري الموجود في باب التزاهم. كل من الطرفين هناك ملاك، اما نحن في ليس الملاك في كلا الطرفين، ليس الملاك لوجوب التخييري موجودا. من اجل ذلك يكون صرف تخيير تكويني مثلا، يعني لا مناص للانسان ان يختار اما الترك اما الفعل، فهذا غير موارد الوجوب التخييري. العقل يحكم بالوجوب التخييري اذا كان لكلا طرف التخيير ملاك و مصلحه، ملاك و مانع في غير هذا القبيل. هذا الكلام منه غير وجيه و مردود، و ذلك لأننا نمنع عدم وجود الملاك في هناك. أيضا في ما نحن فيه عدم وجود الملاك مفروض عن معلوم إجمالا أن أحد الطرفين إما ملاك الأمر أو النهي، يعني نعلم إجمالا يقينا قطعا بأن الشارع أمر بأحد الطرفين ونهى عن الآخر، ولكنه بتفصيله غير معلوم لنا. نعم هناك في باب التزاهم الملاك معلوم ترسيدا، ولكن ما نحن في الملاك إنما هو معلوم بالإجمال، فكلامه في فوائد الأصول غير موجه. وأما في المقام وجه له السيد الخوي نقل عنه بوجهين ويأتي تفصيلا. ثم يقع الكلام في مبنى مختار، مقتضى التحقيق. مقتضى التحقيق عندنا القول بالتخيل العقلي دون الإباحة الشرعية، وأشرنا إلى وجه التخيل العقلي وعدم جريان الإباحة الشرعية، لأن الرواية الدالة على الإباحة الشرعية كل شيء عندك حلال حتى تعلم أنه حرامون بعينه. قلنا لا يمكننا أن نلتزم بالنظر هذه الرواية إلى مبادئ الإجمالية. لماذا؟ لما يلزم من العمل بها بظاهرها جواز المخالفة القطعية، وهو محكوم بخلاف حكم العقل بالشر، خلاف لضرورة العقل بالشر، فلا نظر لهذه الرواية إلى مبادئ الإجمالية أساسا. وأيضا نقطة أخرى، وهي أنه لو كان أحد طرفي محتمل الأهمية، يعني مثلا في موارد دوران بين محذورين يعلم المكلف بأنه لو كان واجبا يكون أهم من الحرمة، أو يعلم في مورد آخر مثلا لو كان هذا حراما كان أهميته أكثر أهمية، يعني جانب الحرام عن جانب من جانب الوجوب، أو بالعكس. بالآخره لو علم اجمالا به اهميه احد من الواجب اول حرمه، ولكن لا يعلم انه هل هو الواجب المامور، يعني ما جاء في خطاب الشارع وتعلق به امر الشارع او نحوه، هل هو الواجب ام الحرام، فهو يكون محتمل الاهميه، فهل يجري في قاعده التعيين والتخيير العقليه ام لا؟ لب الكلام هذه الجملة لا تجري في هذه القاعدة. لماذا؟ لأن موضوع حكم العقل ومسب جريان قاعدة التعيين والتخيير العقلي إنما هو ما إذا كان لكل من الطرفين ملاكون ثابت حكم الشارع، ولكن في أحدهما تخييرا والآخر تعيينا، بخلاف مثل المقام ليس في كلتا الطرفين كلا الطرفين ملاكون شرعيا، فاصلا اساسا قاعده التخيير هذا لا تجري، لانه غير موضوع حكم العقل بالتعيين والتخيير. و هذا اجمال الكلام. تفسیر اینکه در اونچه که قبلا عرض کردیم یک نکته بود و اون است که ملاک مانعیت دوران بین محظورین از تنجیز علم اجمالی عرض کردیم که عدم امکان موافقت قطعی و مخالفت قطعیه. عدم امکان موافقت قطعیه لا ریب فی. عدم امکان موافقت قطعیه چی آقا؟ لا ریب فیه مطلقا. اما عدم امکان مخالفت قطعیه فی الجمله قبوله، نه بالجمله. مثلا در جایی که بخواد تخییر فقهی استمراری بکند این قطعا لامناست، در مخالفت قطعیه چی میشد آقا؟ واقع میشد. اگر بخواد تخییر بدوی بکند غیر استمراری، او مخالفت قطعیه نمی کنه، مخالفت چی میکنه آقا؟ احتمالیه میکنه. پس بنابراین اینجا مخالفت قطعیی که ممکن نباشد این رو با قبول نداریم. لذا علم اجمالی در اینجا ما قائل هستیم که در همین موارد دوران بین محظورین منجز هست، در مواردی که مخالفت قطعیه برای چی است آقا؟ ممکن هست، یعنی به اختیارشه، میتونه تأخیر بدوی رو قائل بشه که دچار مخالفت قطعیه چی آقا؟ نشد. و اگر مخالفت تأخیر استمراری رو گفتیم این لامحاله در مخالفت قطعی چی میشد آقا؟ واقع میشد. همین در دوران بین محظورین که واجب حرمت باشن. بعد پس این رو هم خواستم عرض بکنم، این خیلی مهمه. من دیشب نگاه میکردم، امروز صبح این نکته به ذهنم اومد که خدمت عرض بکنم. و دو تا شرط هم، یکی این بکنه دوران بین واجب و حرام باشد در اونجا دوران محظورین که علم اجمالی منجز نیست لااقل به نسبت به اون موافقت وجوب موافقت قطعیه توجه فرمودید. و دیگه این که اصل نافی در یک طرف گفتیم جاری نباشد، این که خیلی واضحه روشنه. و آره الان که گفتم دیگه، آوردم دیگه، مثلا امروز چی گفتم پس؟ بله بله بله، در جزو باید این ترمیم بشه که الان گفتیم، به همین نفع شما در تغییرات ترمیمش بفرمایید. نه استصحابه، استصحاب نه 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 استصحاب فی نفس جاریه، فی نفسه. نه 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 بله بله، هر کدوم رو یکی از طرفین عرض میکنیم، یکی از طرفینی که ما بلخه هر کدوم به حیاله مشکوک الحکم دیگه نیستن مگه؟
شک بدوی اگر باشه محل استصحاب، اما اگر زن معتبر باشه یا شک بدوی نباشه
بله،
مثل طرف علم اجمالی اصلا تصور نداره که اصل نافی بخواد جاری بشه، چون اصول نافی فقط در شک بدویه.
خب هر طرفی به نفسی فی نفسی شک بدوی دیگه، هر طرفی رو شما به وحده او یعنی لحاظ بکنید این میشه چی آقا؟ شک بدوی. بله هست، بله بله بله، یعنی اگر شما بخواید که اصل نافی رو در دو طرف جاری بکنی، درسته که هر کدوم وحده او شک بدوی هستند، ولی معذالک جاری نمیشد چون معارض دارد، التفات فرمودید. اما اگر چنانچه اصل نافی مختص به یکی از این دو باشه، در دیگری اصل نافی جاری نشه.
اصول در فرض جاری میشه، مثلا به اجرای اصول در فرض که طرف موضوع ما مشکوک ابتدایی باشه، ولی چون این
نه اینو قبول نداریم دیگه، گفتیم دیگه، بارها گفتیم در مواردی که مجبوری منحل بشه یک طرف اصل نافی جاری میشد دیگه، که میشد اینجا کلام اینه که میشد، به خاطر اینکه اونی که معارض دارد اصل عدم اصل حلیت، اصل حلیه،
اصل
حلیه
در جایی که شک بدوی باشه، نه
متعلق علم اجمالی. بله بله، اصل حلیه کلا در جایی است که به اصطلاح شک بدوی باشه، هر کدوم از اینها به حیالهی میشن شک چی آقا؟ بدوی. مانعی نداره، فقط مانع یه چیزه، مانعش چیه؟ این است که چون معارض میشد با اون اصل دیگه، لذا این معارضه مانع از جریان اصل نافی از هر طرف میشه. حالا اگر چنانچه اصلی باشد که معارض نداشته باشه، بله بله بله، وجه بله بله بله، وجه این که این اصل نافی جاری نمیشه به خاطر اینکه معارض هست. حالا شما میخواد بگید که چون شما علم اجمالی رو منجز دانستید، حجت دانستید، این میشد معلوم، خود این تنجیز و که داخل در علم باشد مانع از جریان مطلق اصل میشد. بله، ولو در یک طرف مثلا ایجور. ولی کلام این است که نه، اگر چنانچه این به گونه ای اصل جاری بشد که با این با فرض بقا این علم این اصل جاری بشد، بله این چون مخالف این علم هست نوبت به اصل چی آقا نمیرسه. اما اگر چنانچه شما فرض بکنید که این علم منحل بشد به چی؟ به یک علم تفسیری و یک شک چی آقا؟ بدوی. خب علم تفسیری طورتم وجدانیه و اخرا چی است آقا؟ تعبدیه. حالا اگر چنانچه یکی از این دو طرف مسبوق بود به حالت سابقی که محکوم به استصحاب فی نفسه هست و بود از اول، علم اجمالی بعدن ایجاد شده، توجه فرمودید؟ اب نداره، نه دیگه، بله بله اون بله اون در فرضیست که در فرضیست که این اصل رو ما بخوایم که به اصطلاح در تو طرف جاری بکنیم منازع علم میشد. اما این علم حادث شد در حالی که قبل از عروض این علم اجمالی یکی از این دو خصوصی مجرای اصل نافی چی بود. در اینجا چون اون طرف به خصوصی محکوم هست به اصل نافی، لذا این علم اجمالی از اول متکون نمیشد، منحل میشد. مثل اینکه بعد در یک طرف اماره اگر قائم بود بر حکم واقعی اونجا چطور بوده؟ این اصل نافی هم اگر مختص به یک طرف بود، اون از ابتدا قبل از اینکه علم اجمالی ایجاد بشد اون خودش محکوم به جواز بود، محکوم به جواز بود، حکمش معلوم بود از نظر شارع، توجه فرمودید؟ بله. لذا اگر چیک اصل رو در نظر بگیرید که در هر دو طرف بخواد نفع بکند، در اینجا بعد از اینکه علم ایجاد شد، این میشه تعارض و همچنین ضد علم اجمالی میشد، مناقض علم اجمالی میشد. ولی اگر چون از قبل عروض علم اجمالی خودش سابقه استصحاب داشته و جاری بود، لذا این علم اجمالی شما اصلا از اول مانع این مانع تکبنش میشد، توجه فرمودید؟ بله بله بله. خب انحلال میشه دیگه، حتی انحلال معناش همینه، همون انحلال یعنی این متعالان انحلال به همین معنا گرفته بودیم دیگه. چرا گفتیم که بعد از عروض علم اجمالی انحلال نمیشد و قبلش میشد در مواردی که خروج از ابتلا بود، اعدام بود، انعدام بود؟ اونجا چی میگفتیم؟ گفتیم اونجا ایست که اگه علم اجمالی بعد از اون خروج از ابتلا باشد، خروج از ابتلا قبلش بود، اگه این علم اجمالی اصلا از اول منحله، یعنی چی؟ منحله یعنی چی؟ یعنی اصلا متکبر نمیشه. خب عرض میکنم که مبنای صاحب کفایه این شد که تخییر عقلی هست و اباحه شرعی نیست. وجهش معلوم شد چیه، بیان کردیم دیگه، توجه فرمودید به این که خب عقلا چون او قدرت بر موافقت قطعیه چی آقا؟ اباحه شرعی نیست دیگه. بله بله بله، اباحه شرعی هست، درسته. تخییر عقلی چرا هست؟ به خاطر اینکه خب او عقلا نمیتوند که موافقت قطعیه بکند، که میتوند؟ نه، یکی از این دو رو بده انجام بده، چون اگه هر دو رو بخواد انجام بده، یعنی هم وجوب رو هم حرمت رو، اینجا چی میشد آقا؟ مخالفت قطعیه میشد دیگه. فلذا او مخیر، یکی از این دو. اگر بخواد هر دو رو ترتیب اثر بده که هم فعل رو هم ترک رو، این چی میشه؟ مخالفت قطعیه. پس لامناس باید یک طرف اختیار بکند که مرتکب تدریجیات میشد دیگه، تدریجی میگیم الان. بله اونجا امکتاتو گفته بودم دیگه، توجه فرمودی؟ پس او مخیره از نظر عقل.
در وحدت واقع باشد چه در متعدد واقع، فرقی هم نمی کنه. اینجا در یک جای از عبارت ما در جزء فرق گذاشته شده، این درست نیست. نه فرق نمی کنه، وحدت هم واقعا باشد با همین واقع واده رو الان انجام میده، بعد دنبالترش چیکار میکنه آقا؟ بعدن ترک میکنه. تعدد واقعا باشد عیناً کذالک، ولی فرق ندارد. یعنی علایالن تخییر استمراری یعنی چون منجر میشد به انجام هر دو،
مخالفت قطعی،
مخالفت قطعی میشد.
اما یه گوسفندی هست یا واجب
الذبح
یا حرام،
خب اینا تدریجی میشه.
یعنی
ما هستیم،
این گوسفند یا
میکشیم
یا نمیکشیم،
یعنی امکان نداره. خب مثلا این گوسفندی است که ذبح شده، تاجو فرمودید نمیدونه این ذبح شده ای که الان هست این منظور ذبح بوده یا اونی که مقصود بوده ذبح شده. خب میگی که خب من الان فعلا گوشت کمی میخورم الان جگر. یک طرفش رو تخییر دارم دیگه، درسته؟ جگرش رو بقول آقا میخورم بله، بعدن دنبالتر باز یک جای دیگه رو از گوشت بخوری، مثلا توجه فرمودید؟ بله مثلا بگید بعضی از اجزاشو من میخورم، توجه فرمودید؟ بله خورده، بله یعنی جز به جز ندارد، مثلا یعنی یک طرف باشد این قابلیت ارتکاب تدریجی دارد، اما جمع بین فعل و ترک نمیشه. مثلا
شما دو همینجا اول ترک کنون نکشدش
نه دیگه، بالاخره هر موقعی که اگر اقدام کرد این طبیعی فعل رو انجام داده دیگه، ترک نکرده که، نقض کرده اون ترک رو، ترک نکرده، در این ترک صادق نیست. خب بله، در اونجایی که دو طرف باشد این تدریجی، بله همون ابتدایی که عرض کردم فعل جمله گفتم موافقت قطعی فعل جمله ممکن نیست، فقط اونجایی که تدریجی تصور داشته باشد که اون است که تعدد واقع باشد، درسته؟ خب اباحه شرعی روشون چرا گفت؟ برای اینکه خب همون روایت کل شنده حلال رو شامل اینجا دونسته، این رد شده به اینکه نه این روایت ناظر به شبه موضوعیه هست، و ما عرض کردیم این رد جناب خویی نسبت به این حرف درست نیست، چون که خب حالا شبه موضوعیه هم باشد بسیار اکثر موارد دوران بین محضرین از قبیل شبه چی است؟ آقا موضوعیه است. پس این استدلال آقای خویی آقای ساکوفه باطل نمیشد، اون بسیار از موارد شبه موضوعیه است، بس قابل استدلاله. مثلا عمده کلام این است که اساسا اون روایت نمیتوند شامل در علم اجمالی بشد اصلا، به خاطر اینکه اگر شامل بشد لازم میاد که اینجور بگیم کلن در موارد علم اجمالی بلا استثناء هر طرف فرض تو حلاله در شبه محصوره، مگر اینکه به عینه‌ای تو بدانی که اون چیه حرامه. خب این یعنی که با همین دلیل با همین اطلاق این روایت کل این اطراف محصوره رو میتونه چیکار بکنه؟ آقا مرتکب بشی. این مخالفت قطعی نمیشه مگه؟ یعنی بخوایم ما به این روایت عمل بکنیم در موارد علم اجمالی لا محاله منجر میشد به مخالفت قطعی، و این خلاف حکم عقل و شرع، این قرینه قطعیه عقلیه و شرعیه موجب انصراف این روایت میشد از موارد علم چی آقا؟ اجمالی. پس نظر دارد به شبه چی آقا؟ بدویه. این خودش کافیست. بله در توسلیات مرمای خوی ارت کردیم و این رو چند قسم کرده، در سه محور کرده، یکی توسلیات با وحدت واقعه، یکی عبادیات با وحدت واقعه، یکی هم تعدد واقع مطلقا. حالا در توسلیات پنج قولشون گفته، در این پنج قولی که دارد من در خود متن مصباح برای شما بخونم، در صفحه 328 جلد 2 صفحه 328 ایشون دارد که عمل مقام الاول، اول سه قسم میکنه که در همین جا آورده، بعد عمل مقام الاول و هو دبران بین المحضورین فی التوسلیات مع وحدت الواقعه فالاقوال فیه خمستون. خب توسلیات مع وحدت الواقعه میدونی کجا میشه؟ اونجا که یک مایع داری شما رو در روی شما هست، پیش شما هست، این یک مایع رو، این یک مایع نه در گوسفند نمیشه، در ما این یک مایع رو شما شک داری که آیا این بوله یا این داروه، که اگر بول باشه حرامه، اگر دارو باشه چیه؟ واجبه. این دوران چون اون منظور یک طرفش عبادی میشه، اینجا توسطی محضه و در یک واقع هم هست. خب ایشون میگه این گونه موارد پنج قوله. الاول تقدیم و احتمال الحرمه لکون دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، یعنی تعیین بکنیم جانب چی آقا؟ ترک رو، حرمت رو. دوم چی اسانی؟ الحکم به تخییر بین هما شرعن، عقلا نگیم، بگیم شرعن و خاطر همون دلیلی که آورده بودیم در کل شنگ لکه حلال با اون اشکالاتی که قبلا گفتیم. متوجه هستید دیگه؟ کل شنگ لکه حلال اباحه شرعیه، اینجا تخییر شرعی. درسته درسته، تأخیر شرعی، بله من حواسم، بله تأخیر شرعی رو بخواد بگد که این مثل این، مثلا فرض کنید که حالا این رو بخواییم استدلال بکنیم، کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی به عینه، یعنی توجه فرمودید هر چیزی رو تو مرخصی مگر این که این نصی اصلا به عینه در مورد اون نهی چی شده باشد آقا؟ وارد شده باشد. مطلق مطلق یعنی چی؟ الان کل شیء مطلق یعنی مرخصی دیگه، از هر دو طرف میتونه هر کدومو انجام بدی، مرخص میشه. معنی مرخص بودن اینه.
حالا
ایشون که گفت نه دیگه، اونجا میگن تأخیر عقلی در اصطلاح، اگر چنانچه عقل حاکم باشه اسمش میذارن تأخیر چی آقا؟ عقلی. هر کسی که میگه تأخیر عقلی، این ملازمش بین حکم شرع و عقل رو که انکار نمیکنه که، اون وقتش هم تأخیر عقلی یعنی حکم عقله. شرعی که میگن یعنی نه عقل حکم نداره در اینجا به تأخیر، شرع حکم داره. شرع کجا حکم داره؟ خب مثلا بعضی از نصوصی که مثل همین الان خوندم خدمت شما،
یعنی اینجا قیاس کرده به خبر متعارضین. آره
چه ربطی داره به خبر متعارضین؟ کل شیئن، کل شیئن، کل شیئن یکیش هم اینجاست ها، عمومی دیگه، مطلق یعنی مرخص، یعنی انت مرخص فیه حتی یرد فیه النهی به عینه، خب اینجا هم شامل میشه دیگه. ولی خب این جوابش چیه؟ جوابش اینه که این از این دلیل براءته، بله اباحه شرعی هست، این تخییر نیست، گلوش مطلق، این همون اباحه شرعی میشد. پس این حرف که نادرسته. از ثالث هو الحکم بالاباحه شرعا و تخییر بینهما عقلا که وقتا رو کی صابل کفایه، خودش داره عبارتشه. بعد دارد که الرابع هو حکم به تخییر بینهما عقلا، من متن مصباح دارم میخونم، داره از بعد میگه که من دون التزام به حکم ظاهری شرعا، یعنی اباحه شرع این رو چیکار کرده؟ نفی کرده. و هادا بعد دارد که وقتاره المحقق و ناینی، این رو کی اختیار کرده؟ محقق ناینی. خب آقای خویی است دیگه، اجازه تغییرات نوشته، آقای خویی بهش تقلید داده، خیلی قرة عینی فلان فلان تعریف کرده. خب حملش این نسبت الان به آیت ناینی داده، درسته؟ در فواید عبارتی دارد که من متنش رو الان اینجا خدمت شما این بزرگواری که نوشته بخونم، اینه در فواید جلد 3 صفحه 444 الی 445 در متن فواید اینجور اومده: اما الوظیفه العقلیه فلأن التخییر العقلی انما هو فی ما اذا کان فی طرفی التخییر ملاکن یلزم استیفاءه ولم یتمکن المکلف من الجمع بین الطرفین کالتخییر الذی یحکم به فی باب التزاحم. دو نفر غرق شدن و هر دو نجاتشون وجوب دارد، ملاک دارد، شرع امر کرده فی نفسه، لکن مکلف قادر به جمع بین ملاکین، بین امرین چی آقا؟ نیست. و فی دوران، دوران الام بین المحذورین لیس کذالک لعدم ثبوت الملاک فی کل من طرف فعل و ترک و تخییر العقلی فی باب دوران الام بین المحذورین، انما هو من تخییر تکوینی که بالاخره این شخص لامحاله یا باید انجام بده یا باید ترک بکنه دیگه. اگه همینجوری بشونه تکونم نخوره ترک کرده تکوینن. خب اگه بخواد انجام بده که باید که دست تکون بده و فعل تکون بده و فعلی انجام بده که اختیارش بکنه تکوینن. هو لا یخلو من احد الاکوان الاربعه گفته. توجه فرمودید؟ حالا ما میخوام بگیم که لا یخلو من الفعل او ترک. اون وقت حیث و این شخص لا یخلو به حسب الخلقه من الاکوان الاربعه لا تخیر ناشی ان ملاکن یقتدیه. این از اون قبیل نیست. فعصالت تخیر ان دبران الام بین المحز بین وجوب الفعل و ترک ساقطتون. این از ساقطه. ما خواهد بکنیم که این استلالشون درست نیست، بجیه نیست به هیچ وجه. واضح دفعه. چرا واضح دفعه؟ برای اینکه اینجا کی گفته ایشون ملاک نداره؟ اونجایی که شما میگی که تأخیر تکوینی هست و هیچ ملاکی نداره، اونجاست که شارع هیچ امر و نهی درش وارد چی آقا نشده باشه. یا اینکه یک مصلحت عقلایی ملزمه‌ای یکی از این دو قطعا چی آقا نداشته باشه. اگر مصلحت عقلایی ملزمه داشت یکی از این فعل و ترک، یکی از این دو، نمیدونه کدومشه. مثلا در عقلایی خب چون همه عقل و عقل دارن میفهمن دیگه، اصلا اجمال معنا نداره اینجا. توجه فرمودید؟ شرعی بیشتر معنا داره فقط، که میدونه از جانب شارع یک خطاب الزامی وارد شده. خب جواب این است که آیا سوال اینه، این خطاب الزامی آیا این ملاک نیست یا هست؟ قطعا هست. گوش بده، ملاک از جانب شارع هست و اون چیه؟ خطاب الزامی، باید و نباید. منتها و تکلیفش ثابت است در اصل، اما این مکلف و بهش که اون خطاب الزامی واجب رو متضمن هست یا چی رو؟ حرام رو. نمیدونه که اون واجبه یا چی است آقا؟ حرامه. پس یه خطاب الزامی قطعا چی آقا؟ داره. این دوران بین محظورین، بین واجب و حرام، میدوند یا واجب تکلیف الهی است یا حرام تکلیف الهی است. پس اینجا بی ملاک چی آقا نیست. فرقش با تزاحم چیه؟ اونجا ملاک معلوم تفصیلیه، در اونجا تفصیلیه دیگه. بله، چون میدونی که دو تا غریق هر دو ملاک دارن دیگه، به عینیه هر دو میدونی. بله، هر دو واجب، منتها تو در مقام انجام تمکن نداری هر دو رو با هم. در اینجا این ملاک تفصیلی معلوم نیست. ملاک چی معلوم است آقا؟ اجمالی معلومه. به خاطر همین ملاک معلوم اجمالی، علم اجمالی منجز شده از اول. منتهای مراتب فرق بین موارد غیر موارد دوران بین محظورین از علم اجمالی و بین موارد دوران بین محظورین از علم اجمالی، این دو صورت نگاه بکنید، هر دو در یک وزانن. از حیث این که علم اجمالی درش هست که از جانب شارع تکلیف چی آقا جلب شده، منتهی در غیر موارد دوران محظورین شخص تمکن دارد از اتیان هر دو. تمکن چی دارد؟ تکوینی دارد از اتیان چی آقا؟ هر دو، یا ترک هر دو. ولی در اینجا این تمکن رو چی آقا ندارد. پس هیچ فرقی بابا به تزاحم ندارد از حیث وجود ملاک، و از جهت این که تکوینن او تمکن ندارد به امتثال، منتها اونجا معلوم به تفصیل ملاک، اینجا ملاک معلوم چی است آقا؟ بالاجمال. پس این فرمایششون در فوائد بالکل لا وجه له. و اما در اینجا، در اینجا توجه کنید، وقتی که داره تموم میشه بذارید ما یکم پیش بریم. در اینجا آی خویی واسش استدلال کرده. خب استدلال چی کرده؟ دو تا دلیل آورده برای ایشون. توجه فرمودید؟ دلیلی که آورده مرحوم آقای خویی برای ایشون اینجوره دارد که یکیش یک معذرت میخوام، دلیلش که معلومه، نقضش، مناقشش، تأخیر عقلی که معلومه وجهش دیگه، همین که گفتیم الان تازه دیگه، همین گفتیم دیگه، چون تکوین قدرت نداره هر دور بیاره دیگه، این عقل کنه تأخیر. توجه فرمودید؟ مناقشه ای که ایشون کرده گفته که بعد به این که این چرا که شما میگید اصل چون دو تا مطلب بودی که تخیل عقلی گفته ایشون ناینی نسبت داده، یکی اینکه اباحه شرعی در اینجا جاری چی آقا نیست. ایشون گفته که اولا اباحه شرعی اینجا هست، معلوم ناینی استدلال کرده بود که اباحه شرعی اینجا بی ثمره، فایده ای ندارد. توجه فرمودی چرا فایده ندارد؟ بالاخره او لا محاله یا نمیدونی دیگه. بله ایشون میگد که نه این حرف درست نیست. دلیل اول مرحوم ناینی این بود، چون قهری هست تأخیر ثابت خودش، پس اباحه شرعی وجه نداره، یعنی لغوه. ایشون میگه نه اباحه شرعی معنا فقط اینجا نیست که، اباحه شرعی اصلا نظر به این ندارد. اباحه شرعی یعنی هر فعلی به حیالهی به حیالهی. این چی بشه آقا؟ شما مباهه برای شما سمر داره. مثلا همینجا الان بخواد تأخیر بدوی بکند، خب جایزه براش. پس اباحه شرعی اینجا سمر چی آقا؟ دارد به حیالهی. یک طرف بخواد اختیار بکند، طرف دیگر اختیار اصلا نکند، پس این سمر داره. و اما این که گفته که به این که این اصلا لغو معقول نیست، چون او قدرت ندارد بر انجام هر دو، لا محاله باید یکی رو اختیار بکند. ایشون میگه اینم درست نیست، چون قدرتی که شرط هست برای طرف که از لغویت خارجش بکنه، همین که او به یک طرف به عینه قدرت داشته باشد و طرف دیگر رو کلن رها بکند، اینم یک قدرت حساب میشه. چرا قدرت ندارد؟ مگر به تأخیر بدوی قدرت نداره طرف؟ پس ایشون میگه در اینجا هم هر کدام از این طرفین محظورین رو باید به حیالهی شما نگاه بکنید که آیا مکلف اون قدرت دارد یا چی آقا؟ ندارد. که دارد؟ این رد ایشون هست. بنابراین اگر بخوایم اباحه شرعی بگیم، هیچ محظوری چی آقا نداره، به همین کیفیتی که تازه گفته شده. یعنی او تأخیر شرعی هم داشته، مخیر و شرعن، مخیر این اباحه شرعیه. یه طرف اختیار بکنه بنام بدوی، دیگه ایرم چیکار بکنه آقا؟ یا اون طرف اختیار بکنه، این طرف چیکار بکنه؟ ترک بکنه. پس این میشد. عرض بکنم که اباحه شرعی ندارد رو ما به ایشون این رد بر ناینی کرده، ولی در مجموع ما با فرمایش های خویی در این که اباحه شرعی منتفی هست رو به اون دلیلی که مرحوم ناینی گفته ایشون رد کرده، ما این رو منتفی میدونیم، این حرفشون درست نمیدونیم. استدلال ایشون در این قسمت نسبت به ناینی درسته، قبول کردیم. اما کلامی هست که اباحه شرعی دلیل شرعی مگه نمیخواد؟ بله. دلیل شرعی چیه؟ کلش اندک حلال، اون بنا شد منصرف باشه از مبادی مجموعی، با همون بیانی که عرض کردیم. توجه فرمودید، چون سر از مخالفت قطعی در میارد. خب پس بنابراین دلیل از دست شما گرفته میشد، ولی که ثبوتاً از نظر عقل محظوری نداشته باشه. شما دفع محظور ثبوتی رو کردی، اما این اثباتیه، شرعی مگه نیست؟ دلیل میخواد، اون دلیل فرضی است که منصرفه از موارد علمی چی آقا؟ اجمالی، بلا فرق بین دبران محظورین یا غیرش، که اینجا اشده از محظورش از اون. التفات فرمودید؟ بله. خب وقت تمام شد. بسیار خوب، انشاءالله که در جلسه بعد این رو بتونیم به آخر برسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.